نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصطفى، بخش 15، صفحه 207. مصطفى: حسن آقا، امروز میخواهم از تو سؤالی بکنم، ولی میترسم بگویی از بس زیر درخت گردو خوابید زد به مخش، اما هرچه باد آباد. سؤال میکنم تو چرا تولد بچه مرا جشن میگیری و تبریک عرض میکنی و یک کیک 100 تومانی هم میآوری، ولی تولد این بچه کلاغ‌ها را با آن چشم‌های سیاه قشنگشان جشن نمیگیری؟ امروز 10 تومان ناقابل پنیر بخر و نثار آنها کن. حسن: میگویند کسی که زیر درخت گردو میخوابد دعایی میشود، باید برایش دعا گرفت. مصطفى: خیلی خوب، برایم دعا بگیر، ولی جوابم را هم بده. من در ازای 100 تومان کیک تو چیزی به تو نمیدهم، فقط میگویم به 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 این حسن دست و دل باز. حالا چرا حاضر نیستی 10 تومان خرج این جوجه کلاغ‌ها کنی؟ برای اینکه زبان بسته‌ها نمیتوانند به تو بگویند به به. اصولا تو چرا نسبت به این بچه کلاغ‌ها بی‌اعتنایی؟ چرا جریان هر روز بزرگتر شدن و رشد و بالیدنشان را زیر توجه نمیگیری؟ در این جریان زیبایی نمیبینی که از زیبایی مبل و لوستر عمت زیباتر است؟ خدا به حق پنجتن چشم کورت را بینا کند. من هر روز باید با تو دعوایی بکنم. این از دعوای امروزت. حسن: شاید همش بهبه نباشد. من در مقابل 100 تومان کیکی که برای بچه تو می آورم، شاید یک روزی بتوانم 100,000 تومان از تو استفاده مالی ببرم. مصطفى: اولا خوابش را ببینی، ثانیاً 100,000 تومان را هم می دهی یک دست مبل و لوس و غیره تا عمت بیاید ببیند و بگوید به به. نهایتاً همه چیز به 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 ختم می شود. حسن، این واقعیت است، آن را شوخی و طنز نگیر. تمام زندگی و فعالیت‌ها و تلاش‌ها و جان کندن‌های ما نهایتاً به یک بهبه خشک و خالی ختم می‌شود. ثروت و لیسانس و شهرت و همه چیز را فقط برای همین بهبه می‌خواهیم. عجیب است که ما بیشترین آزار را از انسان می‌بینیم، بیشترین ترس را از او داریم، حتی بیشترین نفرت را نسبت به او داریم، اما تمام زندگی خود را منحصر به رابطه با این موجود کرده ایم. نه اینکه این موجود را دوست داشته باشیم، نه، ما فقط گدای تأیید او هستیم. مدام به دنبال این موجود می دویم، برای او 1,000 دلقک بازی و نمایش در می آوریم، با او 1,000 التماس می کنیم، با او 1,000 رشوه می دهیم، فقط برای یک تأیید لفظی او. و میبینی انسان چه موجود مسخی شده است. این واقعا فاجعه نیست که انسان در ازای یک سوداگری هوایی و بر سر هیچ و پوچ خودش را از آغوش هستی بریده و با چشمان وحشت زده و ملتمسانه چنگ به دامن انسان افکنده و میگوید رحم کن، فقط به من نگاه کن، با من حرف بزن، به من بگو که وجود دارم، وجود مرا تأیید کن. چرا فقط انسان باید برای ما مطرح باشد؟ چرا نسبت به هر رابطه‌ای که پای انسان در آن نباشد بی‌اعتنایی؟ تو چرا لیسانس خواهرت را جشن گرفتی ولی حضور خورشید را جشن نمی‌گیری؟ این جشن دارد یا آن؟ خدایا ما را کمک کن تا عمق پوچی را که غرق در آن شده این درک کنیم. این صبح و این جنگل و این سکوت جشن ندارد، ولی ریسانس روزنامه نگاری خواهر من جشن و چراغانی دارد. تو چرا به استقبال خورشید نمی روی؟ چرا با آمدن روز هلهله نمی کنی؟ ولی اگر امشب قرار باشد دایی جان سرهنگت به خانه تان بیاید، ببین چه برو بیایی می کنی و قیل و قالی راه می اندازی و کوچه را آب و جارو می کنی، نه؟ در هیچ موردی نیست که این عجوزه یک خصوصیت مخرب را بر ما تحمیل نکرده باشد، ما را از یک کیفیت وجودی زیبا و مطلوب محروم نکرده باشد. اگر توجه کنی می‌بینی هر برنامه، هر هدف و هر رفتار و عملی که پای ارزش در آن نباشد، چندان چنگی به دل نمی‌زند. مثل این که ما زندگی و عمل را فقط موقعی می‌دانیم و برای آن اهمیت قائلیم که امید ارزشی در آن باشد. فرضاً تو امروز انواع برنامه‌ها را داری. نیم ساعت دیگر می‌خواهی غذا بخوری. یک ساعت دیگر می‌خواهی بدنت را بشویی. دو ساعت دیگر می‌خواهی در کوه قدم بزنی. بعد از ظهر می‌خواهی در محلی سخنرانی کنی. کدام یک از این چند کار برای تو اهمیت بیشتری دارد؟ هیجان انگیز است. ذهنت را مشغول می‌کند و از شور و جدیت خاصی برخوردار است. سخنرانی اینطور نیست؟ مثل اینکه غیر از سخنرانی بقیه کارها را اصولاً کار نمی‌دانی. آنها را تلف کردن وقت به حساب می‌آوری و سرسری از آنها می‌گذری. حالان که اگر در خط عجوزه قرار نگرفته بودی و خصوصیات آن تو را تبدیل به یک موجود پولکی و قندیلی نکرده بود، می دیدی که در مثلا پوست کندن یک پرتقال و خوردن آن همانقدر اهمیت وجود دارد که در ایراد یک سخنرانی و حتی بیشتر از یک سخنرانی. اگر در خط اصالت خود رشد کرده بودیم، هر حرکتی از ما صادر می شد، حرکتهایی که اکنون به نظرمان کوچک و غیر قابل توجه می رسد، بزرگترین و جدیترین حرکت و واقعه زندگی بود. ما الان زندگی را عبارت از نگاه کردن به آن پرنده نمی دانیم. عبارت از صحبت کردن با این بچه چوپان با آن لهجه زیبا و کلمات ساده و بی تکلفش نمی دانیم. عبارت از لمس خنکی نسیم روی بدنمان نمی‌دانیم. زندگی را عبارت از وقتی می‌دانیم که سخنرانی کرده‌ایم و برایمان کف زدند، یا رنج و بدبختی را زمانی در خود حس می‌کنیم که برایمان کف نزدند. ما گم کردن اصالت خود را بدبختی نمی‌دانیم. زندگی را عبارت از وقتی می‌دانیم که لیسانس گرفته‌ایم. عبارت از ملاقات فلان کله گنده اجتماعی می‌دانیم. زندگی را در وسعت خود نمی بینیم و دریافت نمی کنیم. هر چیزی که در آن تصور ارزش نباشد از زندگی و رابطه و علاقه ما خارج است. آیا این کم مصیبتی است؟ حسن: شاید علت این که در ایران باستان خیلی از روزها را عید و جشن می گرفتند برای این بوده است که انسان را به طبیعت نزدیک کنند. مصفا: حسن، به نظرم متوجه محتوای حرف من نشدی. منظور من این چیزها نیست. منظورم جشن عید نوروز نیست. تمام وجود ما مناسبتمند است. به مناسبت عید باید شاد باشیم، نه خود به خود. در هر زمینه ای نیاز به یک محرک از بیرون داریم. این که میگویم تمام وجود ما یک وجود مرده و واکنشی است، معنای وسیعی دارد. شادی ما واکنش روز عید است، نه یک شادی خود به خودی و غیر واکنشی. کیفیت وجودی انسان باید طوری باشد که شور و فرح و انبساط آن وابسته به هیچ مناسبتی نباشد. خب حسن، بحث بر سر خشم و نفرت بود، چیزی که زندگی ما را سیاه کرده است. مسیر و شرایطی که انسان در آن حرکت می‌کند نمی‌تواند جز نفرت، ترس، بدخواهی، خودخواهی و ناهنجاری به بار بیاورد. مرکزی که ما با آن در ارتباط با دیگران قرار داریم عبارت است از خاطره هزاران رنج و آزار دیدگی. جامعه از یک طرف به ما القا کرده است که تو باید عزیزترین و ممتازترین پدیده خلقت باشی، از طرف دیگر خودش حقیرانه ترین و ستمگرانه ترین نوع رابطه را با ما داشته است. ما را پر از ترس و حقارت و یأس کرده است و با چنین شخصیتی به ما حکم کرده است که وارد صحنه نبرد و مبارزه شو. با پای بسته ما را در مقابل کوههایی قرار داده است. آیا چنین موجود آزاردیده‌ای میتواند چیزی به نام خیر و مهر و پاکی و زیبایی در خود داشته باشد؟ حسن، در خلوت این کوه که تنها هستیم، بگذار یک مقدار به واقعیت وجود خودمان نزدیک بشویم، با درون خودمان صریح و صادق بشویم. بیا گذشته خود را مرور کنیم و ببینیم از چه کانال هایی گذشته ایم. در چه شرایط و وضعیت هایی حرکت کرده ایم تا به اینجا رسیده ایم، تا به این روز سیاه افتاده ایم. من کودکی خودم و بسیاری از همبازی ها و همسن و سال های خودم را به یاد دارم. به علت آزارها و ترسها و فشارها و تهدیدها و ناهنجاری هایی که خودمان دیده بودیم، آزارمان به زمین و زمان می رسید. از حیوانات زبان بسته گرفته تا بچه های کوچکتر از خودمان، تا غلامعلی گدای کور افریجی که عصایش را می کشیدیم و به التماس او می خندیدیم، همه را آزار می دادیم. از وجودمان آزار می بارید، چون خودمان آزار دیده بودیم. حالا بزرگ شده ایم. من شدم عارف ربانی و نویسنده خیرخواه بشریت. یکی دیگرمان شده است قاضی و وکیل عدالت. یکی دیگر شده است عضو حزب نجات و اصلاح بشر. ولی من از خودم و از آنها سوال می کنم، چطور شد که آن موجود آزار دیده و آزار دهنده تبدیل به این مقاله پرداز خیرخواه عدالت طلب شد؟ ما خب از یک طرف میگوییم بعد از اینکه انسان در کودکی به قالب خاصی رفت، تغییرش بسیار مشکل است. از طرف دیگر انگار یک روز که از خواب بیدار شده ایم، همه چیز عوض شده است. آن جعفرک پر نفرت و پر آزار، یک شبه تبدیل به این میرزا مصطفی وکیل مدافع رهایی بشریت شده است. این تحول کی و چگونه در من حادث شده است؟ در واقع تحولی در من حادث نشده است، بلکه ضرورت انطباق با ارزش‌های مد و مطرح روز باعث شده که من یک لباس شخصیتی بهبهانگیز به نام انسان دوستی بر روی همان قالب تیره و پر نفرت و پر آزار بپوشانم. ماهیت رابطه ما یک جنگ موذیانه و پر نفرت است. منتها چون اولا همه مثل یکدیگر هستیم و از کودکی با این وضعیت بزرگ شده ایم و با آن عادت کرده ایم، زیاد چشمگیر نیست. ثانیاً به علت ماسک انسان دوستی، قسمت عظیم زیرکی ما صرف تراشیدن توجیه و مستمسک برای ارضاء نفرت‌های ما می شود. ثالثاً به علت اینکه برای بود و نبود شخصیتمان تصویب و تأیید یکدیگر را لازم داریم، ناچاریم بر مقداری از خشم و نفرت خود دهنه بزنیم و عکس آن را نشان بدهیم. خدا می داند که اگر عوامل بازدارنده و لعابکاری ها نبود، دنیا چه چهره کریه و مخوفی پیدا می کرد. به دلیل عوامل بازدارنده، جنگ فعلی ما یک جنگ غیر صریح، آب زیر کاه و موذیانه است. جرم مخرب بودن در همه اجتماعات نهفته است. منتها بعضی عوامل حکم تسمه ای را دارند که نمی گذارند جامعه متلاشی بشود. شما یک روز در متمدن‌ترین جوامع اعلان کنید که امروز قانون وجود ندارد، پلیس و مقررات وجود ندارد و هر کس هر کاری دلش خواست میتواند بکند، بیان که بازخواست و مجازاتی در کار باشد. گمان میکنم در همان روز آن جامعه متمدن تبدیل به جنگل بشود، زیرا انسان درون خودش یک اخلاق صحیح و مفید و منطقی ندارد. حتی اکثر این است که قانون منطقی داشته باشد و اخلاق غیر از قانون است. اصولاً حالت‌ها و خصوصیات منفی و مخرب در ما بیشتر از مثبت و مفید است، چه در رابطه با خودمان و چه با دیگران. من وقتی منصبی پیدا می‌کنم، میزان خوشحالیم آنقدر نیست که وقتی آن را از دست می‌دهم، دچار غم و پریشانی می‌شوم. من وقتی یک کلمه شیرین به تو میگویم، میزان خوشحالیت به قدر احساس خشم و عصبانیتی نیست که از شنیدن یک حرف تلخ من در تو ایجاد میشود. همه اینها به خاطر آن است که نفرت و تیرگی جزء ساختمان روانی ماست. وقتی من و تو با هم اختلاف داریم، آیا برای رفع آن بهترین، برادرانه ترین و خیرآمیزترین قدم را بر می داریم؟ آیا با همان آمادگی که قهر کردیم آشتی هم می کنیم؟ نه، زیرا ما مخربیم. از نفرت ورزیدن لذت می بریم. دنبال بهانه می گردیم تا از طریق تخلیه نفرت لذت حاصل کنیم. ما از بس مخربیم و با آن عادت کرده ایم، برای من ثقیل است باور کنیم که انسان ها می توانند در این مهمانی 60-70 ساله یک بار هم کدورت و اختلاف پیدا نکنند. مثل اینکه ما جنگ و اختلاف و ناهنجاری و آدمکشی را به صورت یک قاعده عادی و روش لازم زندگی پذیرفته ایم، زیرا تا به حال جز تیرگی های این سیاه چالی که در آن بزرگ شده ایم چیز دیگری ندیده ایم. قبلا هم گفتم که ما در واقع طالب کشتن و نابودی خود انسان ها نیستیم. جنگ ما جنگ شخصیت است. هدف باطنی ما شکست دادن شخصیت یکدیگر است. منتها از آنجا که هویت فکری به صورت یک ماشین خودکار عمل می کند و اختیارش در دست ما نیست، ما را تا جایی پیش می برد که جز کشتن طرف چاره‌ای برای من باقی نمی گذارد. تو اگر به حالات درونی خودت توجه کنی، می بینی که مرگ جسمی شدیدترین دشمنانت را هم طالب نیستی، بلکه ذلت شخصیت او را می خواهی. آن هم به شرط اینکه شخصیت او برتر از تو باشد. فرض کن نفرت شدیدی نسبت به شخصی در وجود تو نهفته است و مدام به نقشه های انتقام جویانه می اندیشی. حالا اگر همان شخص با یک کیفیت زیر دستانه، ذلیلانه و ناتوان بیاید پیش تو و شخصیت خودش را به شخصیت تو تسلیم کند، شخصیت خودش را به هیچ برساند، مثلا در حضور تو گریه کند، می‌بینی که احساس و دیدت نسبت به او کلی عوض می‌شود، او را می‌بخشی. این نشان می‌دهد که آنچه ما از آن می‌ترسیم و با آن سر جنگ داریم و از آن متنفریم، شخصیت برتر انسان هاست. اکنون ببینیم چه باید کرد. خشم و نفرت به عنوان محرک این ماشین شیطانی وجود دارد و آن را حرکت می دهد. گفتن این که انسان باید نسبت به هم نوع خود مهربان باشد، عطوفت داشته باشد، میازار موری که دانه کش است، نام نیکوگر بماند ز آدمی و این جور خشک نصیحت ها هم دردی را دوا نمی کند. باید فکری برای کل ساختمان کرد. یک اشتباهی که بعضی از مدعیان صلح و بهشت گونه کردن اجتماعات می کنند این است که می خواهند یک اصول ایدئال اخلاقی را روی یک ساختمان و منظومه فاسد و غیر اخلاقی پیاده کنند. این نشدنی است. تشبیهاً مثل این است که تو بخواهی یک قطعه ابزار ماشین بنز را روی یک فولکس واگن پوسیده سوار کنی. در این صورت صحبت بر سر این نیست که آن ابزار خوب است یا بد. موضوع این است که ابزار بنز ولو یک ابزار خوب و نو باشد به فولکس واگن نمی خورد. با آن بیگانه است. در آن یک وصله ناجور است. بهترین سیستم ها وقتی در رابطه با هویت فکری قرار می گیرد بهتریت خود را از دست می دهد و به رنگ این ساختمان در می آید. تحریف می شود و از جنبه مفید بودن تهی می گردد. باید هرچه عمیق‌تر به پوچی و کودکانه بودن بازی که درگیر آن شده ایم آگاه گردیم. همه ما شاگرد بقالی بوده ایم که اسیر یک شاهی و سنار زندگی شده ایم. همه ما وضع آن پسری را داریم که با 4 دکمه و کمربند و کلاه سرهنگی یک سرهنگ ذهنی و هوایی ساخته است و تمام زندگیش را بر سر ساخته و پرداخته کردن آن سرهنگ نهاده است. باید هرچه عمیق‌تر به پوچی و کودکانه بودن این بازی آگاه گردیم و از آن خارج بشویم. آن پسر گاهی یک کمربند نظامی به کمرش می‌بسته، یک 7 پلاستیکی دست می‌گرفته و ادای سرهنگ در می‌آورده است. اما هیچ کدام از آن اداها دلیل نمی‌شود که اکنون او کمترین اثری از یک سرهنگ واقعی داشته باشد. تمام فعالیت ها و منصب ها و ارزش هایی که ما برای خود دست و پا کرده ایم ماهیت همان کمربند و کلاه و قبه سرهنگ را دارد. تمام جوایز اجتماعی نقش کلاه و کمربند را دارند و بازیچه های کودکانه و دلخوشکن بیش نیستند و ما داریم فرصت مهمانی را در این بازی و فریب فاجعه آمیز از دست می دهیم. به کلماتی از قبیل سفال، جوال ریگ، ترک بازی، ترکی که بچه بر آن سوار می شود و آن را اسب تصور می کند و نظیر اینها خیلی توجه کن، توجهی عمیق. اینها عین واقعیت زندگی و تلاش و رفتارهای ماست، حتی سمبولیک هم نیست. واقعیت 100 میلیونی که من دارم و حتی نیمی از آن برای زندگی مفرح خودم و 7 پشتم کفایت می کند، چه فرقی با سنگ و سفال دارد؟ این فرق را تعبیرات اعتباری جامعه به آنها داده است و تمام اختلافات، نفرتها، خشونتها، ترسها، حقارتها، آزارها، محرومیتها و رنجهای ما حاصل این جریان است که افراد لحظه به لحظه به شکلهای مختلف به ما حالی می کنند که سرهنگ نیستیم، حالان که ما تمام زندگی خود را بر سر اثبات سرهنگ بودن خود گذاشته ایم. کار ما از صبح تا شب این است که ابزار سرهنگی را به این و آن عرضه کنیم، با آنها التماس کنیم، با آنها رشوه بدهیم، برای آنها نمایش بدهیم، آنها را تهدید کنیم و 1000 بازی دیگر سر خود در بیاوریم برای این هدف باطنی که ای خلق الله تو را به خدا رحم کنید و بگویید که من سرهنگم. حسن، باور کن که همه تلاش ها و مشغولیت ها و جان کندن ها و اصولاً زندگی من به همینجا ختم می شود که تو را به خدا تأیید کنید که من شخصیت دارم. مگر دیشب یک مهمانی بزرگ ندادم، پس بگویید که سخاوتمندم. مگر 100 بار نگفتم تصدقت گردم، پس بگویید که چه متواضع و آدابی هستم. مگر زمین نخریدم متری 10 تومان و نفروختم متری 100 تومان، پس بگویید چه زرنگم. من گدای شخصیتم و چشم امیدم به لطف و کرم شماست. و درد من این است که با تمام این جان کندنها و التماسها و نمایشات و دلهوره‌ها، عاقبت هم تو بیرحم با حرف و رفتار و پول و مبل و منصب برتر و در حقیقت کمربند و کلاه و دکمه‌های مشعشع‌ترت به من میگویی تو سرهنگ نیستی، من سرهنگم. پس در چنین وضعیتی که تو لحظه به لحظه حیات و امنیت مرا به خطر می‌اندازی، من نمی‌توانم کمترین احساس مطلوبی نسبت به تو داشته باشم. تواضع و سخاوت و کمک و قربانت گردن و این جور کارهای من هدف و معنای دیگری دارد. اینها همه از ابزارهای سرهنگی است، نه حالت ها و کیفیت هایی که از درون انسان نشأت می گیرد و دو انسان را به هم مربوط می سازد. حالت هایی که به دلیل مشترک بودنشان در نوع انسان چنان انسان ها را به هم وصل می کند که گویی یکی شدند، گویی نه، واقعا یکی شدند. برای خروج از این فاجعه و از این گرداب هیچ چاره ای نیست جز درک عمیق پوچی بازی. تا درگیر بازی هستی، بدان که هیچ چیز عوض نخواهد شد. در این بازی تا آخر پیش خواهی رفت. درک کن که تمام زندگی و هستیت را درگیر یک موش و گربه بازی فکری کرده ای و داری فرصت مهمانی را در این بازی پوچ از دست می دهی. مشغولیت به این بازی نمی گذارد که ببینی چه زیبایی شکوهمندی در اطراف تو جریان دارد. در پیش گرفتن یک زندگی نمایشی، رابطه تو را با عمق زندگی قطع کرده است. در طریق پرورش یک سرهنگ هوایی، اصالت عزیز خود را از یاد برده ای، گم کرده ای، در قورگی رها کرده ای. تو می خواهی چه کنی این عجوزه کهنه پیر متعفن را؟ آن را رها کن تا تراوت و نوشوندگی اصالتت تو را پر کند، سرشار از عشق و شور و انبساط و زیبایی و پاکیت گرداند. حسن، عمق فاجعه را درک کن و خود را از این بازی خارج کن. نترس، هیچ اتفاقی نمی افتد. اندیشه سرهنگ را از ذهنت خارج کن. در آن صورت خواهی دید این آدمیانی که تو از آنها می ترسی و به علت ترس نسبت به آنها نفرت داری و به علت نفرت تمام وجودت تیره و کدر شده است، نمی توانند بر تو آزار و آسیبی وارد کنند. آزار آنها متوجه فکر توست، متوجه سرهنگ است، و سرهنگ چیزی نیست جز یک فکر. تو خود را در یک سرهنگ فکری گیر انداخته ای، از فکر برای خودت یک حصار ساخته ای و خود را در پناه آن قرار داده ای. خود را قلعه نشین کرده ای. از این قلعه خارج شو و خود را در دامن عظمت هستی رها کن. در حال حاضر تمام زندگی و تلاش تو یا صرف جمع کردن دکمه و کلاه و کمربند می شود یا صرف نمایش بر اساس رفتار یک سرهنگ می شود یا صرف این می شود که دیگران را به هر طریق شده واداری تا سرهنگ بودن تو را تأیید کنند. تمام زندگی تو را چنین اشتغالی پر کرده است. حالا فرض را بر این قرار بده که در هر سه زمینه کاملا موفق شده ای. در آن صورت هم دردی از تو دوا نشده است. در آن صورت هم تو سرهنگ واقعی نشده ای، صاحب شخصیت نشده ای، صاحب هیچ چیز نشده ای. قضیه تشبیهاً مثل این میماند که تو قطعاً بریده بریده تصویر یک سرهنگ را کنار هم بچسبانی و با این کار فکر کنی یک سرهنگ ساخته ای. این تشبیه خیلی رسا نیست. فرض کنیم یک سرهنگ واقعی 100 نوع عادت و رفتار داشته باشد. مجموعه آن عادات و رفتار مرتبط و منسجم تشکیل شخصیت او را می‌دهد. حالا فرض کنیم تو توانستی تمام آن 100 عادت و رفتار را عیناً مثل یک سرهنگ یاد بگیری و عمل کنی. باز هم تو ماهیت شخصیت یک سرهنگ را پیدا نکرده ای. وقتی یک سرهنگ واقعی عملی انجام می دهد، آن عمل از متن یک شخصیت هماهنگ و مرتبط برخواسته است. مثل اینکه آن عمل واحد نماینده بقیه صفات و هستی او هم هست. مثل اینکه با یک عمل یک منظومه به حرکت افتاده است، ولی هر عمل و رفتار تو عمل و رفتار یکی از عکس‌های بریده شده و کنار هم چسبیده شده است. رفتارهای تو از تک فکرها و تک تصویرهایی منبعث می‌شود و رفتارهای یک سرهنگ واقعی از متن یک منظومه مرتبط و منسجم. انسان هویت فکری هرگز صاحب شخصیت نشده است، اصالتش را از دست داده، ولی آن چیزی هم که به نام شخصیت جانشین آن ساخته اصلا نام شخصیت به آن نمی خورد. آن هیچ چیز نیست، فقط لفظاً و برای دلخوشی اسم آن را گذاشته ایم شخصیت، و این برای انسان یک ضایعه است. انسان اصالتش را از دست می دهد و هیچ چیز به جای آن نمی نشاند. یک مقدار لفظ در ذهنش ثبت کرده است و تمام عمرش صرف بازی و زیر و رو کردن و ور رفتن با یک مشت لفظ می شود و اسم این بازی دلخور آور، پوچ و تباه کننده را می گذارد من. چرا ما اسم بازی و مشغولیت ذهنی با یک مشت الفاظ را من می گذاریم؟ چه ارتباطی بین اینها هست؟ یکی از اصلاحات مهم ذهنی این است که موضوع را با دید بازی ذهن و مشغولیت با الفاظ نگاه کنیم، نه با دید من. تو اصولاً کاری نداشته باش به اینکه جامعه میگوید شخصیت داری یا نه. کاری نداشته باش به اینکه توانسته‌ای لوازم سرهنگی را فراهم کنی یا نه. کاری نداشته باش به این که توانسته ای رفتار یک سرهنگ را داشته باشی یا نه. فرض را بر این قرار بده که همه اینها تحقق یافته. این را عمیقاً درک کن که در آن صورت هم تو صاحب یک شخصیت نشده ای. در حال حاضر این سه جریان تو را در نوعی غفلت و مشغولیت غرق کرده است. تا غرق این سه جریان هستی یک نوع امید واهی و دلخوشکن داری. مثل این که یک برنامه زندگی برای خودت داری. هدف و برنامه و زندگی و مشغولیت فعلی تو شده است این که یا ابزار سرهنگی را جستجو کنی یا دست به تلاش و نمایش و تقلید رفتار سرهنگ بزنی یا مدام دنبال این و آنی تا از آنها برای خودت تأیید سرهنگ بودن بگیری. این مشغولیت ها برای زندگی تو شده است نوعی حرفه، نوعی برنامه، نوعی کار و هدف، و مشغول بودن به این برنامه پوچ و هوایی تو را در فریب و غفلت فرو برده است. نمی فهمی داری چه می کنی و زندگیت در چه کاری می گذرد. حالا من می گویم بیا از این لحاظ تکلیفت را با خودت روشن کن. فرض را بر این قرار بده که تلاش ها و جان کندن های تو به نتیجه رسید و تو واقعا توانستی شخصیت سرهنگ را متحقق کنی. در آن صورت هم تو صاحب هیچ چیز نشده ای. این واقعیت را عمیقا درک کن تا زندگیت را در جهت یک سراب هدر ندهی. آنچه گفتم ساده ترین و خوشبینانه ترین جنبه موضوع است. اولا تو فقط نمیخواهی شخصیت یک سرهنگ را داشته باشی. عکس هایی که کنار هم چسبانده ای، یک تکهش عکس سرهنگ است، یک تکهش عکس یک درویش، یک تکهش عکس یک هنرپیشه، یک تکهش عکس یک سیاستمدار، یک تکهش عکس یک سوداگر زرنگ و غیره و غیره. و تو با پهلوی هم چسباندن آن تکه تکه ها یک مجموعه به نام شخصیت حسن برای خودت ساخته ای. این شد شخصیت؟ معنای لحاف چل تکه را می فهمی؟ و تازه همین شخصیتی که تو می خواهی از چسباندن صد تکه عکس نه تنها متفاوت بلکه متضاد برای خودت تشکیل بدهی هرگز تشکیل نمی شود. برای اینکه هیچ کدام از آن سه عامل در اختیار تو و بر وفق مراد تو نیست. نه جامعه می گذارد همه کلاه و کشکولها گیر تو بیاید، نه خودت می توانی جست ها و رفتارهایت را طوری تنظیم کنی که با همه ی آن یک صد قطعه عکس پهلوی هم چسبانده شده هماهنگی داشته باشد و نه دیگران آن شخصیت تکه تکه را تأیید و امضا می کنند. اصولاً کدام تکیهش را تأیید کنند؟ من میزنم توی گوش تو. تصویر داشمشتی بودنم تأیید شده است. ولی با این تصویر چه کنم که خودم را جانشین بلا فصل و بلا منازع ملای روم هم میدانم؟ تو هم میدانی، نمیدانی؟ حسن با لبخندی که چه معصومانه و دلنشین است گفت حالا که زور است چرا؟ همه چیز انسان هویت فکری تکه تکه است. فرض کن من فلسفه هگل را می‌خوانم و اصول نظریات او را یاد می‌گیرم. مال دکارت را هم یاد می‌گیرم. مال ژان پل سارتر و صد فیلسوف و تئوریسین دیگر را هم یاد می‌گیرم. بعد می‌آیم فضل وسیعم را به تو عرضه می‌کنم و تو هم می‌گویی عجب دانشمندی است. ولی من اسم این دانشمند را می‌گذارم دانشمند مونتاژی و صد تکه‌ای. من حقیقت هستی، زندگی، روابط و محرک‌های نهفته در پشت آن را و معنای آن را نه خودم مستقیماً دیده و درک کردم و نه به عنوان یک پدیده و یک مجموعه کل مرتبط و منسجم با آنها نگاه کردم. از تجمع صد نظریه و تصویر مجزا و به هم چسبیده شده علم و آگاهی و نیز دانشمند به معنای واقعی حاصل و تشکیل نشده است. این دانش و دانشمند یعنی انبوهی از تصاویر، یعنی کلکسیون نظریه ها. در تمام زمینه ها و از همین طور است. فرض کن یک شخص بی ایمان و غیر مسلم تمام احکام و آداب و سنن و فرهنگ مسلمین را بیاموزد و با آنها عمل کند. چنین شخصی یک مسلم محتوایی نشده است. انسان هویت فکری یعنی یک انسان مونتاژ شده، مونتاژی از انبوهی تصاویر و نظریات. اگر سوالی داری مطرح کن. حسن، تو میگویی اذیت و آزارهای زمان کودکی را انسان فراموش میکند، ولی به نظر اینطور نمیرسد. مثلا آقایی که معمولا مثال میزنی اگر آزارهای برادر بزرگترش را فراموش کرده بود اکنون نسبت به او خشم و نفرت هم نداشت. مصفا، نگفتم فراموش میکند، گفتم علتش چیز دیگری میشود. گفتم هر معلول موجود یک علت موجود لازم دارد. علت ترس و خشم و نفرت موجود ما هویت فکری است. تو اگر هم اکنون از من میترسی به دلیل کیفیت ها و حساسیت هایی است که هم اکنون در تو موجود است. کیفیت ها و خصوصیاتی که هم اکنون در تو هست و از به خطر افتادن آنها میترسی چیست؟ حسن، میگویی شخصیت موجود من است. مصفا، اولا من نمیگویم، واقعیت این است. ثانیان بگذار کلمه شخصیت را با فکر عوض کنیم. فکر و شخصیت یک چیزند. فکر تو از به خطر افتادن می ترسد. حالا بگو ببینم من چگونه می توانم برای فکر تو یک عامل تهدید و خطر باشم؟ حسن: به این طریق که من فکر می کنم سرهنگم و تو آن را نفی می کنی. مصفا: و اگر نفی نکردم تو سرهنگی؟ تو فکر میکنی دو تا دست داری. آیا من میتوانم این فکر را نفی کنم؟ میتوانم تو را در این مورد دچار تردید گردانم؟ واضح است که نه. برای اینکه دو دست داشتن تو یک واقعیت است، پس چرا میتوانم فکر سرهنگ را نفی کنم؟ برای اینکه خودت هم باور نداری که واقعا سرهنگی، واقعا شخصیت داری. تو متکی به قضاوت من هستی، از کودکی اینطور شده ای. من یک فکر را تحت عنوان شخصیت یک لحظه به تو میدهم و لحظه دیگر پس میگیرم. تو اگر مجموعه قضایا را درک کنی میبینی از اول چیزی نداشته ای تا من آن را به خطر انداخته باشم یا از تو گرفته باشم. یک فکر را خود من به تو میدهم و پس میگیرم و تو متوجه این قضیه نمیشوی. اگر این را عمیقا درک کنی، نه از من خواهی ترسید و نه نسبت به من خشم و نفرت پیدا خواهی کرد. به فرض آن که فکر واقعا مال خودت هم باشد، باز هم ترس تو از این که من میتوانم آن را به خطر بیاندازم بیمورد است. فکر در تو به صورت یک شی نیست تا من بتوانم آن را از تو بگیرم یا آن را زائل کنم. بگذار باز هم گریزی بزنیم. انسانی که شخصیت کور و گور و منگش نکرده است، یک زندگی مفید و منطقی دارد، رندانه زندگی می کند، از خودش سوال می کند، غلط است، وجودش خود به خود چنان است که انگار در ذهنش این سوال نهفته است که اگر من وجود جسمی و روحی خود را در چه وضعیت و کیفیتی نگه دارم و راه ببرم، حق مهمانی را ادا کردم. زیباترین، مفیدترین، پاکترین، پرترین و معنویترین شکل استفاده از این مهمانی چگونه باید باشد؟ من اصلا کاری به دیگران ندارم. از جنبه دیگران و اینکه نفرت ورزیدن من با آنها چه صدمه‌ای می‌زند موضوع را نگاه نمی‌کنم. برای هستی خود من صرف ندارد که در آن نفرت جا بدهم. چرا وجودم را در تیرگی و تکدر فرو برم؟ آن هم به خاطر چه بازی پوچ و بچگانه ای؟ حسن، هر لحظه از خودت سوال کن که آیا زندگی و هستیت در بهترین و مفیدترین وضعیت و شرایط می گذرد؟ این یک آگاهی و بیدار باش مفید است.